در صبحانه با خبر امروز. گزارش تازه وال استریت جورنال درباره برنامه هسته‌ای ایران. چند دیپلمات غربی از کشف آثار مواد رادیواکتیو در سایت‌های اعلام نشده می‌گویند. همزمان با گفتگوی وزرای خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر رویکرد یک پارچه در قبال ایران، بلومبرگ از تصمیم کاخ سفید برای کاهش فشار اقتصادی بر تهران می‌گوید. افزایش تعداد شهرهای نارنجی و شروع محدودیت‌های تازه خودرویی در ایران، حسن روحانی از آغاز واکسیناسیون کرونا در هفته جاری خبر داد. و تصمیم کاخ سفید برای خارج کردن حوثی‌ها از فهرست گروه‌های تروریستی یک روز پس از توقف حمایت واشنگتن از ائتلاف عربی در جنگ داخلی یمن. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 19 بهمن ماه، خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در روزهایی که دیپلمات‌ها و مقام‌های سیاسی کشورهای مختلف نسبت به کاهش سریع فرصت باقی مانده برای نجات توافق اتمی صحبت می‌کنند، کمتر روز و حتی ساعاتی بدون انتشار یا درز اخباری مرتبط با این موضوع سپری می‌شود. اخباری که الزاماً هم در جهت حفظ این توافق نیستند، از جمله انتشار سخنان سه دیپلمات غربی که در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال از کشف آثار رادیواکتیو در نمونه‌هایی که بازرسان آژانس از دو سایت اعلام نشده ایران پرده برداشته بودند. موضوعی که گرچه الزاماً به معنای وجود برنامه هسته‌ای نظامی در ایران نیست، اما توپ توضیح و توجیه را مجدداً به زمین تهران باز می‌گرداند. در همین حال تحرکات و رایزنی‌های دیپلماتیک در ارتباط با برجام هم همچنان ادامه دارد. از یک سو وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام برای نخستین بار با همتای آمریکاییشان در این زمینه گفتگو کردند و از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی این موضوع را به بحث گذاشتند. از سوی دیگر گفته می‌شود آمریکا به دنبال یافتن راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران است، چیزی که می‌تواند تهران را به اثر گرفتن اجرای تعهداتش و چه بسا بازگشت به میز مذاکره ترغیب کند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
شواهدی تازه از فعالیت‌های هسته‌ای مخفی ایران. سه دیپلمات اروپایی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نمونه‌های برداشت شده از دو سایت هسته‌ای ایران مواد رادیواکتیو پیدا کردند. این سه دیپلمات گفتند موادی که در نمونه برداری‌های پاییز امسال پیدا شده می‌تواند نشانگر فعالیت ایران در راستای تولید سلاح هسته‌ای باشد. با این حال آژانس هنوز در این مورد گزارشی به شورای حکام نداده و منتظر پاسخ ایران مانده است. تهران همواره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را صلح‌آمیز می‌خواند. از حدود 2 سال پیش تهران در تلافی خروج واشنگتن از برجام دست به کاهش تعهدات برجامی‌اش زد، اما تا کنون به پروتکل الحاقی پایبند بوده، یعنی به بازرسان اجازه بازدید از تأسیسات هسته‌ای این کشور را داده است.
هیچ کسی حتی خود ایران از کاهش محدودیت یا قطع همکاری با آژانس سودی نمی‌برد. این اقدام‌ها ضروری هستند تا جهان اطمینان پیدا کند که برنامه هسته‌ای ایران در راستای اهداف نظامی نیست.
تابستان امسال اما بازرسان آژانس به سختی اجازه بازدید از دو سایت اعلام نشده ایران را پیدا کردند، آن هم بعد از سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران. این دو تأسیسات به گفته آژانس حدود 2 دهه پیش محل انجام فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای بوده است. بر اساس برخی گزارش‌ها این دو تأسیسات در سال‌های 2003 و 2004 میلادی احتمالاً با هدف از بین بردن رد مواد رادیواکتیو تخریب شدند.
از نظر فنی ما در عرض 24 ساعت تونستیم این 20% رو راه بیاندازیم.
اما حالا شرایط کمی با قبل فرق کرده است. دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ماه‌های اخیر بر اساس مصوبه مجلس این کشور غنی‌سازی 20% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده. ایران بر اساس توافق هسته‌ای 5 سال پیش غنی‌سازی 20% را متوقف کرد و بازرسان آژانس در این مدت به طور مرتب به تأسیسات هسته‌ای ایران سر زدند. همکاری نزدیک ایران و آژانس برای اعضای اروپای برجام و شورای حکام آژانس اهمیتی حیاتی دارد. میخائیل اولیانوف، سفیر دائم روسیه در آژانس، از اظهارات این سه دیپلمات در گزارش وال استریت ژورنال انتقاد کرده. آقای اولیانوف میگوید که اگر برخی از دیپلمات‌ها در این شرایط حساس بیش از حد به گذشته توجه کنند، همه با مشکلات قابل توجهی روبرو می‌شویم.
قرار است دیپلمات‌ها بزرگ فکر کنند. چه کسی به دنبال رد مواد رادیواکتیو است که از 20 سال پیش باقی مانده؟ آن هم در حالی که ایران با ابتکار عمل خود برخی اقداماتش را متوقف کرد. اگر برخی از دیپلمات‌ها در این شرایط حساس توجه بیش از اندازه به گذشته نشان دهند، همه ما با مشکلات قابل توجه روبرو می شویم. I have just signed the roadmap
between the Islamic Republic of Iran. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1394 پرونده مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران را مختوم اعلام کرد. این بخشی از توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی است. بر اساس این توافق، تهران پذیرفته که در مقابل لغو و تعلیق تحریم‌های بین المللی علیه این کشور، فعالیت‌های هسته‌ای خود را بسیار محدود کند. اما حالا نصب این سانتریفیوژهای تازه در تأسیسات هسته‌ای نتنز که ظرفیت غنی‌سازیشان تقریباً 4 برابر سانتریفیوژهای نسل اول است، نگرانی‌های جهانی را از احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افزایش داده. مقام‌های برخی کشورها از جمله اسرائیل و ایالات متحده گفتند که با این اقدام‌های تازه، تهران با تهیه مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای یا اصطلاحاً زمان گریز تنها چند ماه یا حتی چند هفته فاصله دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از 3 دیپلمات اروپایی از کشف آثار مواد رادیواکتیو در سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران خبر داده. این گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران که ازش به عنوان اهرم فشار یاد میشه، چقدر میتونه اهداف جمهوری اسلامی رو در مناقشات و چالش‌های فعلی و همچنین پیشرو محقق کنه؟
برای پاسخ به سوال شما باید توجه بکنیم به ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی و دکترین و یا راهبردهای امنیتی، دفاعی و راهبردی اونها که فقط هم جنبه دفاعی نداره، بلکه از ابتدا یک نوع رویکرد توسعه طلبانه هم داشته که قدرت خودش رو در منطقه و حتی جهان افزایش بده. ابتدا در قالب صدور انقلاب توجیه و تبیین نظری شد و بعدها به این معنا که ما باید جغرافیای مقاومت در برابر حالا امپریالیست یا استعمار جهانی و این گونه و حال مفاهیمی که تر می کردن رو گسترش بدید. به حال دید مقامات حکومت به خصوص هسته سخت قدرت، اونها فکر میکنن فقط با همین که به سمت مثلا فعالیت‌های حساس هسته‌ای برن یا برنامه موشکیشون رو ارتقا بدن و سیاست خارجی ستیزجویانه رو دنبال بکنن، این هم به اونها امنیت میده هم فرادستی. اما در واقعیتش این هستش که این رویکرد برای جمهوری اسلامی پیامدهاش خاکستری بوده، ولی مشکل بزرگ این هستش که درست این حکومت این نوع سیاست‌های بحرانزا در بقایش و چه بسا توسعه قدرتش مؤثر بوده، اما هزینه های بسیار سنگینی رو بر مردم ایران و کشور ایران، یعنی منافع ملی و منافع ژئوپلیتیک ایران در دراز مدت زده و در شرایط کنونی هم این حرکت ها بیشتر به اون دیدگاهی رو تقویت میکنه که معتقد هست که سختگیری و فشار رو بر جمهوری اسلامی باید حفظ کرد. البته این اطلاعاتی که وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات اروپایی گفتن مربوط به سالیان گذشته هست و معلوم نیست که هنوز اون مراکز هسته‌ای اعلام نشده‌ای در داخل ایران فعال هستن یا نه.
خب از سوی دیگه، خبرگزاری بلومبرگ از بررسی روش‌های کاهش فشار بر جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن بدون لغو تحریم‌ها خبر داده. چه سیاست‌هایی پشت این تصمیم هست در صورت اجرایی شدن؟
بله، اگر این به حال ادعا به واقعیت نزدیک باشه، تأییدی هست بر همون فرضیه‌ای که دولت بایدن رویکرد غیر تعجیری داره در تعامل و تنظیم مناسبات جدید با جمهوری اسلامی ایران. منتها در این فاصله متمایل هست که یک سری کاهش ها یا تعدیل فشار ها را داشته باشه به صورت هدفمند که منافع اون متوجه مردم ایران باشه، نه مسائلی که مربوط به جنبه خاص داره برای خود حکومت و کارگزاران جمهوری اسلامی. بنابراین بحثی که از قبل مطرح بود در دوران بحران زیستی کرونا، ماها جامعه ایران نیازمند است که از منابع مالی جهانی استفاده بکنه و همچنین هم تجهیزات پزشکی اینها ها به شکل راحت و بدون مانع تحریم ها به ایران منتقل بشه و از همه مهمتر منابع مالی برای جبران آسیب های اقتصادی و مردم و حال بتونه به داخل سیستم.
البته در این رابطه آقای افشار بارها اعلام شده که تجهیزات پزشکی و دارویی شامل تحریم ها نمیشن.
در درسته، ولی مبادله مالی اونها و حال مشکلاتی رو داشته، مستقیما در تحریم ها نیستن، اما غیر مستقیم مسائلی رو داره. البته خب جمهوری اسلامی هم هیچ وقت حاضر نشده بره مثلا درخواست اوپک بده، قطعا درخواست اوپک بدن و بعد احراز اطمینان بشه که واقعا قرار هستش که این تجهیزات در اختیار مردم و نهادهای تخصصی قرار بگیره، این مجوز داده میشه بعد پروسه زمانی. به هر صورت به نظر میرسه که و حال در نگاه دولت بایدن تسهیل این موارد هست و چه بسا پیش از اون که به یک توافق جامعه برسه یک توافق موقتی باشه که دو طرف یک سری اقدامات متقابلی رو انجام بدن. جمهوری اسلامی بخشی از فعالیت‌هایی که از برجام خارج شده رو متوقف بکنه و برگرده و از اون طرف هم برخی از تحریم‌های مالی و نفتی تعدیل بشه.
خب از سوی دیگه وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در خصوص آنچه از اون رویکرد یک پارچه در قبال چالش‌های برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های امنیتی در منطقه یاد کردن، رایزنی کردن. این یک پارچگی که از اون صحبت شده چه لازمه‌هایی داره و چقدر دستیافتنی هست؟
خب این یک پارچگی در وهله اول برمی‌گرده به نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا که باعث شد شکافی که بین آمریکا و تئوریک‌های اروپایی ایجاد شده بود ترمیم بشه و آنها دوباره در کنار همدیگه قرار بگیرن. در گذشته خب یک اشتراک راهبردی داشتن ولی در تاکتیک‌ها اختلاف نظر زیاد بود. این یک پارچگی خب اولا باعث میشه که فشار به طور نسبی به جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، اما اینکه این باعث بشه به تنهایی جمهوری اسلامی وادار به تغییر موضع بشه تردید وجود داره. اونها هم به خصوص در سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکیشون مقاومت خواهند کرد. به نظر من یک دوره دیگه زورآزمایی ایجاد شده، ولی این نزدیکی مواضع اروپا و آمریکا در کل فشار غرب رو بیشتر میکنه و همراهی یا حمایت روسیه و چین رو هم به طور نسبی سخت‌تر میکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. خب اشاره شد که این روزها فعالیت‌ها و رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک مرتبط با برجام هم دوچندان شده. آنتونی بلینکین وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با همتایانش از فرانسه، بریتانیا و آلمان از نیاز به اتخاذ رویکردی یکپارچه در قبال ایران گفته و همزمان خبر رسیده که دولت آمریکا به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش فشار بر ایران است. موضوعی که گرچه جزئیاتش اعلام نشده اما ممکن است تا حدی رضایت تهران را به دنبال داشته باشد. در همین حال وزیر خارجه ایران از نبود اجماع در کشور در ارتباط با گفتگو با آمریکا سخن گفته. گزارش سیاوش سعادتیان را ببینیم در این زمینه.
آغاز بررسی رویکرد یکپارچه آمریکا و اروپا در قبال چالش‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. این نخستین بار است که وزرای خارجه سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا به طور مشترک با همتای آمریکایی خود پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن درباره ایران گفتگو کردند. ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه در توییتی نوشت که با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، هایکو ماس و دومینیک راب همتایان آلمانی و بریتانیاییش درباره ایران و چگونگی برخورد مشترک با چالش‌های برنامه هسته‌ای و نگرانی‌های منطقه‌ای گفتگوی عمیق داشتند. وزیر خارجه بریتانیا هم در توییتی به این گفتگو اشاره کرد.
سه کشور اروپایی و آمریکا درباره اینکه یک رویکرد یکپارچه چگونه میتواند به نگرانی‌های مشترک ما در قبال ایران رسیدگی کند، گفتگو کردند.
این رایزنی در حالی انجام شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در اولین سخنرانی خود درباره چالش‌های سیاست خارجی ایالات متحده اشاره‌ای به موضوع ایران نکرد و این سکوت باعث شد تا توجهات به فعالیت‌های تیم وزارت خارجه آمریکا معطوف شود. به غیر از گفتگوی روز جمعه وزیر خارجه آمریکا با شرکای اروپاییش، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، مشغول سازماندهی تیمی از افراد با دیدگاه‌های مختلف در رابطه با تهران است تا همزمان بتوانند در قبال سیاست واشنگتن با کنگره آمریکا هم رایزنی کنند. از سوی دیگر شورای امنیت ملی ایالات متحده که بازوی مشورتی دولت درباره امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور محسوب می شود در بالاترین سطح تشکیل جلسه داده و در خصوص افزایش غنی‌سازی اورانیوم و قدم‌های تهران گفتگو کرده است. حالا که تیم جدید دولت جو بایدن کار خود را درباره مواجهه با موضوع ایران آغاز کرده، همچنان این پرسش مطرح است که تهران و واشنگتن چگونه می‌خواهند به توافق هسته‌ای که دولت دونالد ترامپ از آن خارج شد بازگردند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله حمایت از اعطای وام صندوق بین‌المللی پول به ایران و کاهش تحریم‌هایی است که مانع رسیدن کمک‌های مربوط به کرونا به ایران می‌شود. به نوشته این نشریه، این گام می‌تواند حسن نیتی از سوی آمریکا تلقی شود، اما شامل لغو تحریم‌های اصلی علیه جمهوری اسلامی نخواهد شد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه همشهری تاکید کرده که هنوز در کشور اجماعی بر سر گفتگو با آمریکا وجود ندارد، موضوعی که میتواند شکل گیری مذاکرات احتمالی را از همان آغاز با چالش مواجه کند. مقام‌های ایران پیشتر موضع‌گیری آمریکا را که گفته بود ابتدا تهران باید به تعهداتش به طور کامل عمل کند تا واشنگتن به توافق هسته‌ای بازگردد رد کرده بودند.
دولت آقای بایدن به جای این که برای انجام تعهدات خود پیش شرط بگذارد، باید معلوم کند که چگونه می‌خواهد تعهد رفع تحریم‌ها را به شکل عملی لغو کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به فعالیت‌هایشان در ارتباط با برنامه هسته‌ای سرعت بخشیدند و در این رابطه میزان غنی‌سازی و استقرار سانتریفیوژها را افزایش دادند. قرار است محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم عازم روسیه شود تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور درباره مواضع تهران درباره برجام گفتگو کند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تلویحاً اشاره کرده که آقای قالیباف حامل نامه رهبر جمهوری اسلامی برای ولادیمیر پوتین خواهد بود. نزدیک به 20 روز از آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا می‌گذرد و تلاش‌های دیپلماتیک برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای با ایران شدت گرفته، اما به نظر می‌رسد تا رسیدن به توافق جدید راه زیادی در پیش باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار ایرانی از محکومیت خود به حبس، شلاق و جزای نقدی به دلیل انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر معاون رئیس جمهوری ایران، خبر داد. این موضوع واکنش کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی رو هم به دنبال داشته که بیتا بختیاری نگاهی کرده به برخی از اونها.
فریبرز کلانتری روزنامه‌نگاری که پیشتر مطالبی رو در یک کانال تلگرامی درباره فساد اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، منتشر کرده، در توییتر خودش نوشته که از سوی قوه قضاییه به 3 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده که از این میزان حبس 2 سالش قابل اجراست. این در حالی است که مهدی جهانگیری که به حال متهم به فساد هست تنها به 2 سال حبس محکوم شده. صدور این حکم انتقادهای بسیار زیادی رو متوجه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و شخص ابراهیم رئیسی کرده. در دوران صادق لاریجانی بسیاری از جوانانی که علیه فساد مقام‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی مطالبی رو منتشر می‌کردند و تحت عنوان عدالت خواهان شناخته می‌شدند، برخوردهای قضایی بسیار شدیدی با اونها صورت گرفت. تعداد قابل توجهشون بازداشت شدن، احکام قضایی براشون صادر شد و دست کم تا پایان دوره صادق لاریجانی به خاطر نگرانی‌های از برخوردهای قضایی داشتند ساکت بودند و اونها دست کم انتظار نداشتند که در دوران ابراهیم رئیسی هم برخوردهای قضایی با افرادی که به افشای فساد اقتصادی میپردازند صورت بگیره. حسین احمدی کاربری است که به مقایسه احکامی که برای فریبرز کلانتری و مهدی جهانگیری صادر شده پرداخته، نوشته حکمی که برای آقای کلانتری صادر شده از حکم متهم به فساد بالاتر، فردی که به هر حال مبالغ بالایی رو به اختلاس و مبالغ بالایی رو اختلاس کرده، فساد کرده و روزنامه‌نگار به جای اینکه تشویق بشه به هر حال به این میزان حبس و شلاق محکوم میشه و به باور این کاربر این یعنی عدالت به سبک قوه قضاییه جمهوری اسلامی. کاربر دیگری به نام صالحی هم باز به مقایسه این دو حکم پرداخته و عملکرد نهاد قضایی در ایران رو به تمسخر گرفته و نوشته کمر عدالت قضایی جمهوری اسلامی اگر با این حکم نشکست دست کم رگ به رگ شد. صمد پرواز هم کاربر دیگری است که معتقد نظام جمهوری اسلامی به طور کلی نظام فاسدی است، در رأس اون هم نهاد قضایی قرار داره و برخوردهای امنیتی و قضایی که صورت میگیره برای از سوی قوه قضایی علیه کسانی که به افشای فساد میپردازن برای این هست که هزینه های افشای فساد رو در ایران بالا ببرن، به خاطر اینکه به باور این کاربر خود این افراد از جمله فاسدان هستند. کاربر دیگری هم نوشته که جمهوری اسلامی از ابتدا به طور کلی به دنبال پاک کردن مسئله بود، دنبال حل مسئله نبود و کاربران بسیار زیادی به اصطلاح بیان نمونهای مشابهی پرداختن که اون افرادی که فساد رو افشا کرده بودند در واقع در جمهوری اسلامی محکوم شدند و نه فاسدان. اما خب هستن افرادی که از قوه قضاییه جمهوری اسلامی تقدیر کردن، از جمله فردی به نام حامد سعلکی نوشته جای تقدیر داره که جمهوری اسلامی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت تأثیر به باور این کاربر قرار نگرفت و آقای کلانتری رو به صلاح محکوم کرد و انتقاد کرده به آقای کلانتری که اگر خود رو جزء عدالت خواهان میدونی نباید از ایران خارج میشدی و باید در ایران باقی میموندی و در دادگاه حاضر میشدی و از خودت دفاع میکردی. کاربر دیگری به نام مهتاب هم آقای کلانتری رو متهم کرده به داشتن مشکل شخصی با خانواده جهانگیری، با اسحاق جهانگیری و مهدی جهانگیری و نوشته مثل اصلاح طلب ها که هر اتفاق می افته اون رو می دازن تقصیر احمدی نژاد، این روزنامه نگار هم همه ناکاری ها رو به خانواده جهانگیری نسبت میده. و کاربران دیگری هم هستن که نوشتن به طور کلی احکامی که به تازگی علیه مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر میشه نشون میده که اختلاف سیاسی کماکان در این نهاد وجود داره، سازمان هایی از بیرون از جمله سپاه پاسداران دخالت میکنن و به طور کلی نشون میده که یک رویه واحد قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای برخورد با مفسدان اقتصادی وجود نداره.
از ماها انتظار سرانجام حسن روحانی از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا در هفته جاری خبر داد. رئیس جمهوری ایران با اشاره به زمانبر بودن واکسیناسیون همه مردم کشور و انتقاد از کم شدن پایبندی به پروتکل‌های بهداشتی نسبت به عواقب این موضوع هشدار داده. در همین حال خبر رسیده که فیلمبردار برنامه‌ای که به ابتلا و درگذشت مهرداد میناوند و علی انصاریان انجامید هم به کما رفته. گزارش مهدی بیگی رو ببینیم، بعداً بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم.
طبق آمار دولتی در روزهای اخیر در ایران در هر 24 ساعت حدود 7000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. مرگ و میر روزانه هم حدود 70 نفر در روز گزارش شده. آماری که البته در صحت آن همچنان تردید وجود دارد و منابع غیر رسمی آمار واقعی را 3 برابر می دانند. این آخرین وضعیت شهرها از زبان علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا.
خوشبختانه هنوز شهر قرمز نداریم، اما نکته دیگه این که ما شهرهای نارنجی ما که 18 تا بود هفته قبل من گزارش دادم خدمت شما، این 18 تا شهر نارنجی رسیده به 36 تا، یعنی دو برابر شده شهرهای نارنجی ما. این یعنی یک هشدار. شهرهای زرد ما که حدود 130 تا بود رسیده به 178 تا، و شهرهای آبی ما که حدود 356 تا شهر آبی داشتیم به 234 تا کاهش پیدا کرده. بنابراین با یک نگاه میبینیم که این نشون دهنده اینی که یک خیزی از بیماری در بعضی از استانها گرچه به صورت ملایم شروع شده.
مردم همچنان در انتظار واکسنی تأیید شده و کارآمد هستند. در همین حال سفیر ایران در روسیه از سفر تیمی از وزارت بهداشت ایران به مسکو در هفته آینده برای رایزنی درباره شروع تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی با این کشور خبر داد. ایران برای خرید 2 میلیون دوز با روسیه قرارداد بسته. ایران اواخر هفته گذشته 500,000 دوز از این واکسن را دریافت کرد. واکسنی که سازمان جهانی بهداشت هنوز آن را تایید نکرده. اما به تازگی مجله پزشکی لنست با انتشار نتایج مرحله سوم آزمایش بالینی آن، اثر بخشیش را بیش از 91% و بدون عوارض جانبی اعلام کرد. حالا حسن روحانی رئیس جمهوری از زمان آغاز واکسیناسیون عمومی خبر داده.
امروز به حمد الله ما رسیدیم به واکسیناسیون. پس این هفته، یعنی هفته دهه مبارک فجر و هفته جشن ملی کشور ما، انشاءالله قبل از 22 بهمن تو همین هفته روزهای آینده واکسیناسیون آغاز میشه و شروع میشه طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به مرگ مهرداد میناوند و علی انصاریان، دو فوتبالیست پیشکسوت ایران بر اثر ابتلا به کرونا، گفته رعایت مقررات بهداشتی از طرف مردم کاهش پیدا کرده. تا حالا بیش از 106 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این تعداد بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر مردند. تلاش کشورها برای ساخت و خرید واکسن ادامه دارد. اسرائیل تا کنون بیش از 60% شهروندانش را واکسینه کرده و در جهان پیشتاز است. این در حالی است که در برخی از کشورهای جهان هنوز چشم‌اندازی برای آغاز واکسیناسیون وجود ندارد. بدتر از آن این که در کشوری مثل تانزانیا نه تنها هیچ برنامه‌ای برای واکسیناسیون وجود ندارد، بلکه ماهاست که وجود کرونا را انکار می‌کنند. در ترکیه بنابر گزارش‌ها مرحله سوم آزمایش واکسن چینی سینوواک بیوتک روی 10,000 داوطلب با موفقیت به پایان رسیده. تا کنون 2.5 میلیون نفر در این کشور با استفاده از واکسن‌های چینی واکسینه شدند. در خود چین، تیمی از سازمان جهانی بهداشت در ووهان به دنبال پیدا کردن منشأ این بیماری هستند. آنها در چند روز گذشته از بازار محلی ووهان که اولین مورد ابتلا به کووید 19 در ارتباط با آن ثبت شده بود و همینطور چند بیمارستان و مرکز درمانی بازدید کردند. اما در ووهان مردم این روزها از کسی یاد می کنند که بسیاری زندگیشان را مدیون او می دانند. کسی که با مشاهده اولین موارد ابتلا به کرونا مردم را به فکر پیشگیری انداخت. لی ون لیانگ، چشم پزشک جوانی که اولین بار به طور عمومی در مورد این بیماری در ووهان اطلاع رسانی کرد و در مورد همه‌گیریش هشدار داد. پلیس او را به اتهام شایعه پراکنی بازداشت کرد. چند روز بعد خود او هم قربانی شد. بسیاری از مردم چین او را یک قهرمان ملی می دانند. هرچند رئیس جمهوری چین هنگام قدردانی از کسانی که برای مقابله با کرونا در این کشور قربانی شده بودند، حتی نام او را هم به زبان نیاورد. سانسور اطلاعاتی که شاید همرسانی زودتر و دقیق‌تر آن از مرگ بسیاری جلوگیری می کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی، هم‌اکنون از تاجیکستان. آقای دکتر علایی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته خبر داد که واکسیناسیون برای ویروس کرونا در روزهای آینده در ایران آغاز خواهد شد. در مورد نوع واکسن‌ها و چگونگی واکسیناسیون میتونید توضیح بدید برامون؟
به نظر میرسه که اولین محموله واکسنی که وارد ایران شده واکسن اسپوتنیک 5 که از روسیه وارد شده است و ایران در صدده که از طریق هندوستان واکسن آسترازنیکا و آکسفورد را هم خریداری بکنه. در کنار این با توجه به گزارشاتی که از وزارت بهداشت به دست میرسه، در سبد کوواکس هم ایران قرار داده و اون سبد حالا باید بیستیم ببینیم چه واکسن های دیگه ای افزوده میشه به اون سبد کوواکس که ایران هم بتونه استفاده کنه از اون. در رابطه با اولویت بندی ها به نظر میرسه که هنوز واقعا مشخص نیست، چون گفتن که کادر بهداشتی درمانی اولویت اولن، ولی خب تعداد واکسن روسی که در دسترس هست نسبت به افرادی که در سیستم بهداشتی درمانی کار میکنن کمه و نسبت به افرادی که در جمعیت بالای 65 سال هم هستن کمه. پس باید یک اولویت بندی میشه و اون اولویت بندی به نظر میرسه که افرادی که در بخشهای مراقبتهای ویژه هستن در دسترس قرار بگیرن از لحاظ پرسنل پزشکی.
خب یک موضوع دیگه بحث جایگاه ستاد مبارزه با کرونا هست در ایران و اعضای اون. چگونه عمل کرده این ستاد و چقدر نقش داشته در تصمیم گیری ها؟
سپاسگزارم از مطرح کردن این سوال. ببینید ستاد وقتی تشکیل میشه یعنی این که جایی که کارهای باید منسجم در اون ستاد برنامه ریزی بشه، چند بخشیست، سازمانها و وزارتهای مختلفی در اون ستاد هستند برای هماهنگی. ولی متاسفانه در ایران جایگاه ستاد اصلا معلوم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که هر موقع یک تصمیم گیری مهمی قراره بشه، اعضای همون ستاد هماهنگ کننده وقتی که از ستاد میان بیرون صحبت‌های متفاوت میکنن و این همه رو دچار تلاطم کرده و کنترل بیماری را اصلا در ایران مخدوش کرده.
اگه موافق باشید سری بزنیم به سایر نقاط جهان. اسرائیل به نوعی سرآمد بوده در واکسینه کردن شهروندانش. چگونه عمل شده و چه نتایجی به دست اومده؟
زیرساخت بهداشتی درمانی در اسرائیل خب سالهاست، از دهه های 60 ما میدانیم که اسرائیل سیستم بهداشتی درمانی قوی داشته، ولی در رابطه با کووید 19 دو تا کار خیلی جالب کردن. یک در زمینه واکسیناسیون که در حال حاضر 30% افراد از جمعیت حدود 9,300,000 نفری 30% افراد یک دوز واکسن زدن و حدود کمتر از 2,000,000 نفر هم دو دوز واکسن زدن، که این یک دستاورد خیلی مهمه هم برای اسرائیل و هم برای سایر کشورها که ببینن این جمعیت زیاد وقتی که در یک کشور با تنوع نژادی که هست در اسرائیل وقتی که عوارض کم بوده خیلی دستاورد آموزنده برای سایر کشورها. در کنار واکسیناسیون اسرائیل مدتیه که داره تحقیق میکنه رو داروها و دو تا دارو رو تازگی به تازگی معرفی کردن که یک داروش از مکانیزم‌هایی که برای درمان سرطان یعنی درمان هوشمند سلول‌های سرطانی استفاده میشه و داروی دیگرش کمک میکنه به کاهش اون پاسخ ایمنی شدیدی که در افرادی که شدت بیماری در اونا زیاده و فوت میکنه اون کنترل میکنه. مشکلی که الان برای این دوتا دارو هست حجم نمونه کم بوده، یعنی از 30 نفری که اون داروی سرطانی رو زدن 29 نفر خوب شدن، که این یک دستاورد بسیار بزرگه اگر در یک جمعیت بالا هم باشه، و از اون 21 نفری که داروی دوم که شدت بیماری رو کم کرده حدود 19 نفر خوب شدن. پس از لحاظ دارو هم یک دستاوردیه که باید ببینیم در مطالعات بزرگتر این به چه نتیجه ای میرسه.
بله بسیار سپاسگزارم آقای دکتر علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
بورس سهامداران خرد و تازه وارد را ناامید کرده و آنها به نشانه اعتراض در مقابل ساختمان نهادهای مربوطه تجمع می کنند. یک نماینده مجلس در این رابطه گفته که 60% دارایی های مردم به واسطه کاهش ارزش بورس سهام از بین رفته. برای صحبت این رابطه همراه هستیم با احمد علوی اقتصاددان مؤسسه دانشگاه سوئد. آقای علوی چه دلایلی داره این زیان سرمایه گذاران خرد و چه بازیگری برنده این بازی هست؟
خب اگر به عقب برگردیم خواهیم دید که دولت برای اینکه کسر بودجه خودش رو به نوعی درمان بکنه بپوشانه به یک سیاست تشویق و ترغیب و به هر حال رونق بخشی به اصطلاح به بورس دست زد که باعث رونق کاذب در این بازار شد، مثل بادکنک رشد کرد و عده‌ای از سرمایه گذاران خرد و تازه وارد به خیال اینکه با سرمایه گذاری پولهاشون در این بازار می توانند اون کاهش ارزش قدرت خریدشون به دلیل تورم رو جبران بکنن، به این بازار هجوم آوردن و هجوم بسیار زیادی، و همین خود این باعث شد که قیمت های سهام به شدت بالا بره و در نتیجه این رشدی که بادکنکی بود و بدون پایه واقعی بود در اقتصاد ایران و به زودی میتونست تبدیل بشه به یک سقوط که الان ما شاهدش هستیم. و کم نبودن اقتصاددانهای مستقلی که اخطار کرده بودند که این فرایند کاذب و بادکنکی است و دیر یا زود خواهد ترکید به دلایل عدیده و گوناگون. و البته در این میان دولت سود کلان رو برد، به این معنا که گران فروخت این سهام رو و بعد خود مؤسسات به اصطلاح حقوقی یا دولتی همون سهام رو به قیمت ارزان خریدن و البته زیانهای اون متوجه قشر عظیمی از مردم شد که الان خانه های خودشون رو فروخته بودن یا فرضاً دارایی های دیگه شون به بورس رو روی آورده بودن و الان هم اون دارایی های خودشون رو از دست دادن و همین که ارزش سهام اونها به شدت کاهش پیدا کرده و دولت بازنده و سهامداران خرد و تازه کار به اصطلاح کسانی هستن که بازنده این بازی بودن.
خب آقای عربی، تا چه زمانی این کاهش شاخص بورس سهام تهران ادامه خواهد داشت؟
سطح تحلیلی رو میشه به سه قسمت تقسیم کرد: سطح کلان، سطح میانه و سطح خرد. و اگر بخوایم نشانه ها رو تحلیل بکنیم، نه در سطح کلان متغیرهایی مثل رشد اقتصادی یا فرزند سرمایه گذاری یا فرضاً تورم و بودجه دولت همچنین نشانی از بهبود اوضاع اقتصاد کلان نداره، بنابراین اون پایه اساسیه که میتونه بازار بورس رو بهتر بکنه و هیچ نشانه‌ای بر این نیست، بلکه بالعکس نشانه‌ای هست که اوضاع به همین وضع خواهد ماند. در عرصه صنعت و بنگاه‌های خرد هم میشه اینو دید، یعنی حالا ممکنه با حسابسازی اون زیان‌هاشون رو بپوشانند، اما اون تحلیل هایی که هست و مبتنی است بر یافته های واقعی نشون میده در سطح صنایع بسیاری از صنایع دچار مشکلات بحران هستند و در سطح بنگاه هم بسیاری از شرکت ها و مؤسسات که حالا ممکنه پنهان بکنن زیاندهیشون یا بحران هاشون، اما دیر یا زود این برملا میشه، کما اینکه برملا شد و در آینده ما نشانی نمیبینیم که این اوضاع دگرگون بشه و بهتر بشه.
آقای علوی، در بودجه سال آینده قرار دولت از محل فروش سهام مؤسسات دولتی بخشی از درآمدهای بودجه را فراهم بکنه، این هدف تا چه میزان اجرایی هست؟
بله، دولت قرار است یکی از منابعی رو که فراهم بکنه برای اینکه بودجه خودش رو تأمین مالی بکنه فروش سهام و رونق دادن به اصطلاح در بازار سهام و جذب نقدینگی از کیسه سرمایه‌گذاران خرد. البته اما به چند دلیل میشه ادعا کرد که این اجرایی نیست. یک، همین متغیرهای کلان نیست که خدمت شما گفتم نشان نمیدهد که مؤسسات ثبت شده در بورس و فعال در بورس اینها به سوددهی برسن، بنابراین حتی اگر ما شاهد یک رونق کوتاه مدت و کاذب باشیم دیر یا زود دوباره سهام سقوط خواهد کرد. افزون بر این بیاد بیاریم که با تجربه تلخی که الان سهامداران خرد و تازه کار پیدا کردن، اونها رو نمیشه به زودی ترغیب کرد و اونها رو به نحوی تشویق کرد که دوباره به بازار بیان و سرمایه های خودشون رو به باد بدن. در نتیجه به نظر نمیاد که این اهداف دولت اجرایی باشه و احتمالاً دچار شکست خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. یک روز پس از آنکه جو بایدن پایان حمایت 5 ساله واشنگتن از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن را اعلام کرد، کنگره آمریکا از تصمیم دولت برای خارج کردن حوثی‌های یمن از فهرست سازمان‌های تروریستی مطلع شد. جنگ داخلی یمن میلیون‌ها تن را در معرض خطر قحطی قرار داده و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به تأثیر منفی تروریستی خواندن گروه حوثی‌ها بر روند کمک رسانی هشدار داده بودند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در دنیا سال‌هاست که گریبان این کشور را گرفته است. یمن، کشوری که گویی فراموش شده است. جنگ و سوء تغذیه کم نبود، کرونا هم بر آلام این مردم افزوده. یمنی ها تقریبا 10 سال پیش به مانند کشورهای دیگر عربی منطقه تحت تأثیر موج انقلابهای عربی قرار گرفتند و به خیابانها آمدند و خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور شدند. اما انتقال قدرت به این سادگی نبود. جرقه جنگ داخلی خانمانسوزی در این کشور روشن شد و رفته رفته یمن صحنه جنگی نیابتی بین دو قدرت منطقه، ایران و عربستان شد. یک طرف دعوا حوثی‌های تحت حمایت ایران که به شیعیان نزدیکند و طرف دیگر جنگ سنی‌های طرفدار ابدالرباح منصور هادی. با تصرف صنعا توسط حوثی‌ها، عربستان از سال 2015 میلادی مستقیماً علیه این شبه نظامیان وارد جنگ شد. بسیاری از تسلیحات نظامی که این کشور علیه حوثی‌ها به کار برده است، آمریکایی است. حالا اما این ساکن تازه کاخ سفید گفته که برای پایان دادن به جنگ در این کشور رویکرد متفاوتی خواهد داشت.
این جنگ باید متوقف شود. ما برای نشان دادن تعهد خود در پایان دادن به جنگ، همه حمایت‌های نظامی آمریکا از هر نوع عملیات تهاجمی در یمن را قطع می‌کنیم، از جمله فروش اسلحه را.
اما برخی از مردم یمن روی کردی محتاطانه به سخنان آقای بایدن دارند.
این آغاز صلح برای یمن است. مهمترین چیز این است که آمریکایی‌ها صادق باشند و به خواسته‌های مردم یمن پاسخ دهند تا این جنگ را متوقف کنند. اولین قدم جبران هزینه‌های خسارت وارد شده به یمن است. خسارت‌های جانی، زمین‌ها، املاک، کارخانه‌ها و همه چیز.
البته دولت جدید ایالات متحده تأکید کرده که از تمامیت ارضی و منافع همپیمانش عربستان در منطقه همچنان حمایت خواهد کرد. واکنش عربستان به موضع آقای بایدن با دیپلماسی و احتیاط همراه بوده است.
پادشاهی عربستان سعودی از تعهد ایالات متحده برای همکاری با این کشور در دفاع از امنیت و سرزمینش که در سخنرانی امروز پرزیدنت بایدن بیان شد استقبال می‌کند.
دولت دونالد ترامپ در آخرین روزهای خود و در حمایت از متحد منطقه‌ایش عربستان، شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. این اقدام با مخالفت 3 مقام ارشد سازمان ملل روبرو شد. از آنجایی که تحریم‌های ناشی از آن علیه حوثی‌ها می‌تواند رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن را با مشکل مواجه کند.
خطر فزاینده قحطی یمن را تهدید می‌کند. ضروری است که ایالات متحده مجوزها و معافیت‌های لازم را به سرعت اعطا کند تا ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور قطع نشود.
حالا دولت جو بایدن می‌خواهد از این انتقادها بکاهد و علاوه بر توقف فروش تسلیحات نظامی به عربستان، حوثی‌ها را نیز از لیست گروه‌های تروریستی خارج کند. اقدامی که به اعتقاد برخی شاید مذاکره بر سر صلح در این کشور را نیز آسان‌تر کند. پیشتر هم وزارت خارجه آمریکا برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن، تحریم‌های وضع شده علیه حوثی‌ها را تا 26 فوریه معلق کرده بود. آمار بالای تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌های یمن، فشارها را بر آمریکا و کشورهای غربی برای توقف فروش تسلیحات نظامی افزایش داده است. سازمان ملل آمار بالای تلفات ناشی از جنگ و قحطی در یمن را بدترین فاجعه انسانی توصیف کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
همزمان با بالا گرفتن اعتراضات دانشجویی در استانبول و چند شهر دیگر ترکیه، رئیس جمهوری این کشور از لزوم تغییر قانون اساسی سخن گفته. 2 سال پیش و به دنبال اعمال تغییرات مورد نظر رجب طیب اردوغان در قانون اساسی، نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. حالا منتقدان نگرانند که آقای اردوغان به دنبال افزایش بیشتر قدرت خود و محدودیت بیشتر آزادی‌ها در این کشور باشد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
ادامه اعتراضات و دستگیری‌ها در ترکیه. سرکوب‌ها شدیدتر می‌شود و البته دامنه اعتراضات گسترده‌تر. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از نیاز به تغییر قانون اساسی می‌گوید،
احتمالاً زمان اون رسیده که یک قانون اساسی جدید برای ترکیه به بحث گذاشته بشه. این کار باید در مقابل چشم مردم و با مشارکت همه نمایندگان اونها به شکلی شفاف انجام بشه. در صورتی که بتونیم در اتحاد مردمی به درک و تفاهم متقابلی برسیم، میتونیم نسبت به تدوین یک قانون اساسی جدید اقدام کنیم.
حرکت geçebiliriz.
این اولین بار نیست که آقای اردوغان اقدام به تغییر قانون اساسی ترکیه می‌کند. در سال 2018 با تغییر قانون اساسی، دولت در ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر پیدا کرد، امری که به معنای ابقای قدرت در دستان آقای اردوغان بود. تغییر قانون اساسی اما تنها اقدام آقای اردوغان در سال‌های اخیر نبوده است. پس از کودتای نافرجام سال 2016 و به نام پاکسازی نهادها از افراد دخیل در کودتا، دولت دست به تغییرات بنیادی در نهادهای کلیدی زد. بازداشت‌ها، برکناری‌ها و انتصابات جدید از ارتش تا دادگستری مرکزی و البته دانشگاه. این بار اما انتصاب مدیر مورد نظر آقای اردوغان در یک دانشگاه مسئله ساز شده. اینجا نه یک پادگان نظامی که ورودی دانشگاه بغازیچی استانبول است. از یک ماه پیش که این فرد ملیح بولو به ریاست دانشگاه بغازیچی منصوب شد، اعتراضات دانشجویی شکل گرفت. دانشجوهای معترض اما با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. به آنها گفته شد که سرشان را پایین بیاندازند. اما هشتگ سرمان را پایین نخواهیم انداخت داغ شد و تنور اعتراضات را داغ‌تر کرد. با شروع دستگیری‌های گسترده، دانشجویان خواستار استعفای مدیر تازه و آزادی دوستان تحت بازداشت خود شدند. خواسته‌ها اجابت نشد، سرکوب گسترده‌تر شد و اعتراضات از دانشگاه به شهر استانبول و دیگر شهرهای ترکیه کشیده شد.
کسایی که سعی کردن دانشگاه بغازیچی رو محاصره کنن، این مملکت رو محاصره کردن. ما به فاشیسم، تعصب و تاریکی اجازه ظهور نمیدیم.
مقامات دانشجویان را متهم به اشغال دفتر رئیس دانشگاه و توهین به مقدسات کردند و حامیان حکومت را روانه میدان. تصاویری بسیار آشنا. سلیمان سویلو وزیر کشور در توییتی دانشجویان معترض را همجنسگراهای به گفته او منحرف خواند. توییتر به توییت آقای سویلو برچسب نفرت پراکنی زد.
توییتر توهین‌ها و بی‌ادبی‌ها علیه کعبه مقدس ما رو آزادی بیان می‌دونه، اما وقتی ما به این همجنسگراهای منحرف که به مقدسات ما حمله می‌کنن اعتراض می‌کنیم و به بچه‌هامون می‌گیم به دام اینها نیفتن، ما رو سانسور می‌کنه.
اعتراضات ما گسترده تر شد و حمایت از دانشجویان به حمایت از جامعه همجنسگرایان و LGBT گره خورد، موضوعی که با واکنش شدید مقامات از جمله شخص آقای اردوغان مواجه شد.
شمایی که به خودتون اجازه میدین اتاق مدیر دانشگاه رو اشغال کنین، شما دانشجوین یا تروریست؟
نتیجه این که این بار اعتراضات مستقیماً متوجه رجب طیب اردوغان شد. در حالی که حزب حاکم به رهبری آقای اردوغان زمینه را برای استحکام قدرت خود فراهم می کند، حضور دانشجویان کابوسی را برای رجب طیب اردوغان زنده کرده است که با پارک گزی و اعتراضات مردمی گره خورده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در اقدامی کم سابقه در فوتبال ایران، باشگاه استقلال از کاپیتان خود وریا غفوری به کمیته اخلاق فدراسیون شکایت کرده. برای صحبت در رابطه امروز هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، روز گذشته خیلی کوتاه صحبت کردیم در مورد ماجرای وریا غفوری. برامون بیشتر توضیح بده که دقیقاً چه اتفاقی افتاده بین استقلال و کاپیتانش، کاپیتانی که محبوبیت چشمگیری هم بین هواداران داره.
درود مهدی جان. اون چه که مردم دیدن اینه که وریا غفوری در جریان بازی به شدت برافروخته میشه و کارت زرد میگیره، از محمود فکری هم میخواد که تعویضش کنه و بعد تعویض میشه و از ورزشگاه میره. اما یک پیشینه بسیار پرماجرایی داره. احضارهای مکرر وریا غفوری به سازمان اطلاعات سپاه بابت استوری های اعتراضی که میذاره، خصوصا بعد از ماجرای دختر آبی، قضیه قتل کولبران، کشته شدن اونها در ارتفاعات و سایر مسائل اجتماعی که وریا نسبت به اونها واکنش نشون داده و فشار زیادی روی سرمربی و سرپرست استقلال است. حتی گفته شد که پرویز مظلومی رو اصلا برای حذف وریا به عنوان سرپرست گذاشتن. اختلافاتی که در متن تیم ایجاد شده و محمود فکری هم هیچگاه به حمایت از وریا غفوری نپرداخت. جالبه که خبرگزاری فارس به شدت از فکری حمایت میکنه و به همون شدت به وریا غفوری حمله میکنه و خود وریا بود که فقط از خودش دفاع کرد در برابر این خبرگزاری و با وجود محبوبیت بسیار زیادی که داره او رو دارن سوق میدن به سمت در خروجی، چون اگر از استقلال بره به هر تیم دیگه‌ای که بره راحت تر میشه بهش فشار آورد و الان از سپر محافظتی هواداران استقلال برخورداره و به همین خاطر هزینه برخورد حکومت با او بسیار بالاست.
خب بریم سراغ پرسپولیس. مهدی ترابی با جدایی از العربی به پرسپولیس برگشت. آیا میشه این بازگشت رو مهمترین نقل و انتقال زمستانی فوتبال ایران دونست؟
در واقع مهدی ترابی دیپورت شد از العربی قطر. جالبه که رسانه‌های ورزشی نسبت به لژیونرها گاهی اوقات می‌بینیم نسبت به برخی از اونها که شاید رابطه خوبی هم با رسانه‌ها ندارن، مثل کاوه رضایی، کریم انصاری، فرد علیرضا جانبخش، نسبت به اونها خیلی تند و محکم برخورد میکنن، ولی انگار هیچ کی روش نشده بنویسه که مهدی ترابی دیپورت شده از العربی و به همین خاطر به ایران برگشته. اما همچنان بازیکن بسیار خوبیه، در این تردیدی نیست، ولی خب تجربه خوبی در قطر نداشت و بازگشتش بسیار میتونه به پرسپولیس کمک کنه، خصوصا در بخش هجومی. بازیکن فوق‌العاده‌ایه و پرسپولیس هم الان شرایطش در جدول خوبه، با ترابی میتونه بهتر از این هم بشه. طبیعتا من موافقم با اینکه دیگه مهره دیگه ای نیست که بخواد از این بهتر باشه در نقل و انتقالات زمستانی.
خب استقلال، پرسپولیس، حالا بریم سراغ تیم ملی. مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا تا حالا چندین بار جابجا شده، گویا قراره که مجددا هم به تعویق بیفته. برامون میگی از آخرین خبرها؟
موج چهارم کرونا غافلگیر کرده کنفدراسیون فوتبال آسیا رو. قرار بود که از فروردین تیم ملی ایران هم بازیاشو از سر بگیره و میزبانی هم بکنه از هنگ کنگ، اما الان به نظر میرسه که فیفا به این نتیجه رسیده غیر ممکنه رفت آمده این همه تیم ملی از سراسر جهان. گویا قراره که متمرکز بازی ها رو با تأخیر برگزار کنن، هنوز رسما اعلام نشده، اما همونطور که گفتی به نظر میرسه برای چهارمین بار قراره بازی ها به تعویق بیفته.
مهدی، فکر میکنی که اگر که قرار باشه به صورت متمرکز این بازی ها برگزار شه به نفع تیم ملی ایران هست یا به ضرر، چون که به هر حال تماشاگران که در استادیوم ها حضور نخواهند داشت؟
متاسفانه کاملا به ضرر ایرانه، چون هم بر برابر عراق ایران مهمان بود، هم بر برابر بحرین و حالا میخواست مهمان بود در واقع در برابر عراق در دور رفت
دقیقا.
آره، و الان این فرصت رو داشت که در ورزشگاه آزادی از اونا میزبانی کنه، ولی متاسفانه اگه بخواد به زمین بی‌طرف، زمین بی‌طرف هم کجاست؟ قطر. و طبیعتاً این شانس رو از دست میده که از حمایت تماشاچی یا حتی بدون حضور تماشاچی همون استادیوم آزادی خالی برای بازیکن‌ها که معنوسن با این استادیوم فرصت خیلی خوبی بود و متاسفانه به این ترتیب از دست میره این وضعیت.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان گزارشی داره درباره اظهارات آقای ایرج حمیدچی معاون کل وزارت بهداشت که حالا گفته که شهرهای نارنجی 35% افزایش پیدا کردن و تعداد شهرهای آبی هم ایشون گفته 20% کاهش داشته. این نشانی این هست به گفته معاون کل وزیر بهداشت که خطری تهدید میکنه، خطر موج چهارم، و گفته که نگران هستیم که این خطر بزرگ تبدیل بشه به یک موج که در بهمن و اسفند، در اواخر بهمن و اوایل اسفند شمار جانباختگان و مبتلایان رو به شکل تصاعدی افزایش بده. خود آقای حریچی بارها پیشتر در مصاحبه های تلویزیونی به صراحت گفته که این رنگبندی هایی که ما درست کردیم هیچ معنایی نداره، همه کشور تا زمانی که ویروس در چرخش باشه قرمز هست، اما حالا بنابرای مصالح سیاسی و مقام های جمهوری اسلامی این رنگبندی ها رو مطرح میکنن مقام های وزارت بهداشت، در حالی که روزانه به گفته خود مقام های وزارت بهداشت و بر اساس آمارهای رسمی بین 80 تا 100 نفر جان خودشون رو بر اساس آمار رسمی و با آزمایش قطعی کرونا جانشون رو بر اثر ابتلا به این ویروس از دست میدن. بعد اعلام میکنن که ما فقط شهر نارنجی داریم، زرد داریم، آبی داریم و هیچ جای ایران قرمز نیست، در حالی که همچنان شمار جانباختگان ادامه داره و به تناوب در روزهای مختلف تا نزدیک 100 نفر رسیده. تازه این آماری هست که خود مقام های وزارت بهداشت بارها اعلام کردن آمار قطعی هست، یعنی کسانی که آزمایش کرونا از اونها گرفته شده و ابتلا اونها ثابت شده، بسیاری از کسانی که جان میبازن، جان خودشون رو بر اثر ابتلا به این ویروس از دست میدن، اساساً آزمایش کرونا در مورد اونها انجام نشده و با سی تی اسکن ریه بستری شدن و اونها به حساب نمیان در این آمارها. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، حمله کرده به چهره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی که در چند روز گذشته بعد از جان باختن مهداد بیناور و علی انصاریان در شبکه‌های اجتماعی خواستار تأمین فوری واکسن کرونا و آغاز واکسیناسیون شده بودند و گفته بودند که واکسن بخرید. این روزنامه نوشته که ما که واکسن روسی رو گرفتیم و وارد شده. بعد اومده گفته که این بازیگران و این هنرپیشه ها و همچنین چهره‌های هنری و فرهنگی و ورزشی، اینها کسانی هستند که ابزار دشمن شدند و در جهت سیاه نمایی حرکت میکنند، حتی اهانت‌های خیلی سریع کرده، اونها رو بیشتر و نفهم و غیر متخصص توصیف کرده و گفته که اینها تخصصی ندارند که درباره واکسن صحبت بکنند، در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که او هم تخصصی در پزشکی و در واکسن ندارد، در اوائل دیمات یک سخنرانی گفت که واکسن ساخت آمریکا و انگلیس نباید وارد ایران بشه و این تقابل رو ایجاد کرد در عمل دوگانگی واکسن خارجی و واکسن غیر قابل اعتماد به گفته او و واکسن قابل اعتماد در نظر کسی که هیچ تخصصی در علوم پزشکی ندارد و با مخالفت انجمنهای پزشکی هم این ابراز نظر علی خامنه‌ای مواجه شد. اما موضوع دیگر روزنامه همشهری بهش پرداخته، موضوع کرونا و فقر هست که آمار کودک همسری رو بالا برده. 23% شمار ازدواج‌های 15 سال به پایین در فصل تابستان افزایش پیدا کرده نسبت به فصل بهار و نسبت به سال گذشته، که این رو روزنامه همشهری تأکید کرده که دلیلش کرونا و فقر است.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. ممنون از همراهیتون. روز خوبی داشته باشید.